در دوغ ممنوع اعلام شده، اما معمولا نگهدارنده هایی مثل سربات ها، براتون بگم بنزوات ها، به عنوان ضد قارچ، ضد میکروب میتونن استفاده بشن، اونم در حد مجاز.
بله.
ولی به نظر میاد چون این ماده یه ماده تخمیریه و خودش میکروب های مفیدی هم داره، آنچنان نیازی به نگهدارنده نداشته باشه.
و اگر ما خودمون در منزل درست بکنیم، بازم خب عمر، یعنی در حقیقت میتونم میگم ماندگاریش کوتاه میشه دیگه.
بله.
که اون مدتی که میتونیم نگهش داریم.
بله.
ما که دیگه از این افزودنی ها نداریم که به عنوان نگه دارنده بخواییم استفاده کنیم.
دوغ صنعتی خیلی زمان ماندگاریش ماکسیموم 60 روز، خیلی دیگه بیشتر 70 روزه، یعنی خیلی کوتاه نیست، خیلی هم طویل مدت نیست.
اما چه آلودگی هایی پیدا میکنه دوغ؟
دوغ اگه بخواد بعد باز شدن در یه شرایط نامناسب دمایی قرار بگیره، یکی از عوامل خراب کنندش کپک و قارچ که رو سطحش میشینه. خب الان شما میدونید کپک ها و قارچ ها یه مواد مایکوتوکسین تولید میکنن یا سم قارچی، که اینا الان ثابت شده که منشأ خیلی از بیماری های وخیم مثل سرطان هست.
بله.
بنابراین با توجه به اون پی اچ پایین دوغ و در معرض هوا قرار دیگه ثانویه مثل قارچا قرار میگیره، بنابراین میگن زنجیری سرد رو باید رعایت بکنیم و حتی در دوغ رو باز کردیم تو یخچال باید نگهداری بکنیم که اون سرما و اون خنکی مانع آلودگی ثانویش بشه. اما تو خونه که سوال کردین، ما اگه بخوایم یه دوغی درست بکنیم، خب ماست رو میذاریم تو هوای معمولی توی ظرفی ترش بشه، بعد دو برابرش آب اضافه میکنیم، بعد اگه بخوایم گازدار بشه باید یه ماده قندی بریزیم که اون تخمیر بشه، گاز ایجاد بشه. معمولا ماده نگهدارندش نمکه تو خونه، خب اونم تا حدودی میتونه دوغ رو نگهداری بکنه. بعد یه اسانس های مختلفی هم بهش میزنن مثل نعنا، پونه، کاکوتی، که اونام در ضمن این که بهش یک طعم خوب میدن تا حدودی هم نگهدارنده ضعیفی هستن
و خودشون هم باید سلامتشون حتما تایید باشه دیگه، اون نعنا و
بله،
سبزی های
بله،
دیگه
اینا خودشون بار میکروبی نداشته باشه.
بله. بخش گزارش رو با هم بشنویم. همکار گزارشگرم گفتگو کرده با شما هممیهنان گرامی، دانستنی هایی درباره دوغ های گازدار موضوع این گزارش، با هم گوش میکنیم. خانم دکتر رقیه سکوتی فر عزیز هم که دکترای بهداشت مواد غذایی هستند و استاد دانشگاه، کارشناس مهمان محترم ما، که بعد از شنیدن گزارش توضیحات تکمیلی رو به ما خواهند گفت. خیلی متشکرم.
از دوغ گازدار اگه بخواید استفاده کنید، معمولا خودتون تهیه میکنید یا راه تهیه اون رو بلدید، یا یعنی اینکه نه اصولا از مغازه خریداری میکنید؟
راستش دوغ گازدار استفاده نمیکنم من توی خونه. اگر که بخوام دوغ استفاده کنم کنار غذا، حتما خودم با ماسی که توی یخچال هستش خودم دوغ رو درست میکنم. یعنی حتی دوغ بدون گازم از بیرون تهیه نمیکنم.
موقع تهیه اون یا خرید اون حتی چه چیزایی رو باید توجه داشته باشیم؟
والا ما تاریخشو خیلی نگاه میگم، من نمیخرم دوغ بیرون، دوغ آماده نمیخرم راستش، خودم همیشه درست. ولی خب اگر که بخوام تاریخشو و اینکه یه خود تبلیغات تاثیر داره، اینکه مال کدوم شرکت، مال کدوم کارخونه است و همین دیگه، در همین حد.
اگه شما بخواید دوغ گازدار مصرف کنید، در منزل اون رو معمولا تهیه میکنید یا از دوغایی که بیرون بسته‌بندی هست و صنعتی استفاده میکنید؟
قدیم که والا من یادم میاد بچه بودم، یه دوغای گازدار شیشه‌ای بود و ما مصرف میکردیم.
یعنی هیچ موقع تو خونه درست نکرد؟
نه، فقط بیرون.
موقع تهیه اون یا خرید دوغای گازدار چه مواردی رو بیشتر مد نظرتون هست، رعایت میکنید، توجه دارید؟
اول به تاریخ تولیدش که خدای نکرده موقع خوردن اون دچار مسمومیت نشیم، و دوم شستشوی ظروف یا همون شیشه اون دوغ گازدار.
بسیار خوب، دوغ‌های گازدار موضوع برنامه امروز ماست که میپردازیم بهش. بخش گزارش رو با هم شنیدیم. خانم دکتر سکوتی‌فر عزیز هم کارشناس مهمان محترم ما هستند، دکترای بهداشت مواد غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر، نظری دارین در مورد صحبتهایی که با هم شنیدیم؟
خواهش میکنم. خوب،
گازی که گفتین در تولید دوغ‌های گازدار استفاده میشه CO2ه.
بله.
اسید فسفوریک دیگه استفاده نمیشه؟
من برخورد نکردم.
بله.
اگر باشه بیشتر اینا تو نوشابه‌های گازدار صنعتی.
بله، و اسید فسفوریک در نوشابه‌های گازدار مشکی یا سیاه.
بله.
در اون
بست. بله. اونا بیشتر استفاده میشه.
بله. اما CO2 که قطعا استفاده میشه.
بله.
در
توضیحاتی که این شهروندای محترم گفتن، خب یکی از اونا که میگفت من خودم دوغ صنعتی نمیخرم و دیگری هم به اون صورت صحبت کرد. ببینید، دوغ خب یک روش سنتی و یک روش کارخونه‌ای داره.
بله.
روش سنتی که همون تو خونه ما تهیه میکنیم، از ماست تهیه میشه. ماستو میذارن به مدتی در هوای معمولی کاملا ترش بشه، دو برابرش آب میریزن، این میشه یه دوغ معمولی. ولی اگه بخوان اینو گازدارش بکنن، بعضیا دوست دارن نوشابی که مثلا میخورن مثل دوغ، حباب گاز تو لیوان دیده بشه، یکی دو حب قند اضافه میکنن. چرا؟ اون حب قند فعالیت میکروب های ماست که همون باکتری های داکتیکی هستن روش انجام میشه، ایجاد گاز میکنه. اون گاز، گاز کربونیک
تو همون ظرف ماسته میریزین؟
بله. شما وقتی که حب قند اضافه میکنید، کاملا این ظرف دوغو تکون میدید که کاملا،
یعنی ما از اون ماستی که ببخشید ترش شده میایم دوغ درست میکنیم، بعد این حب قندو میندازیم تو.
بله.
دوغی که خودمون درست
کردیم. بله، تکون میدید و اینا ایجاد گاز میکنه.
بله.
و بعد از یکی دو ساعت دیگه قابل مصرف است، حالا با پونه نعنا یا حالا با نمک هرچی. اما تو کارخونه این کار انجام میشه، تکنولوژی و گاز CO2 رو تزریق میکنن با یک غلظت مناسب و اینم روی اون لیبل مشخصات دوغ رو خب قید میکنن، مثل هر ماده غذایی
حتما رو برچسب باید مشخصات.
بله. این نکاتی که اون مجری محترم پرسیدن، ما اسم محل تولید رو دقت بکنیم، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، چون معمولا دو ماه دوغ قابل نگهداری و حالا آرم استاندارد، سیب سلامت یا گواهی های خارجی که روی کنترل کیفی این محصول انجام شده، اعتبار این محصول رو میبره بالاتر.
بسته‌بندی هم که الان به صورت هم شیشه‌ای هم پت.
بله.
صرف پلاستیکی.
بله. مصرف خانواده معمولا پته، مصرف شیشه هم که هست، خب پت یه بار مصرف میشه و دیگه دور ریخته میشه، شیشه ها مجددن بر میگردن به کارخونه. نکته ای که اون شهروند ما گفت که شستشوی بهداشتی و کافی شیشه ها باید حتما انجام بشه، نکته لازمی بود.
بله.
که در افرادی که احیانا مصرف میکنن این دوغ رو، به خصوص اونایی که مشکلات گوارشی دارن، ممکن هستش که دوغ‌های گازدار باعث اذیت دستگاه گوارشی به خصوص معده این افراد بشه. برای همین در مورد دوغ‌های گازدار اگر هم دقت کرده باشین، کلا در مورد دوغ اکثر مواقع نعنا و گرد نعنا همیشه استفاده میشه، حالا چه به صورت کارخونه‌ای چه خود افراد ممکن میخوان میل کنن اضافه میکنن. این به دو علت، یکی که اون بحث اون گاز رو بتونه تا حدی کنترل کنه، بعد طرفی اون بحث سردی دوغ رو نعنا بیاد جلوش رو بگیره. عزیزانی که میخوان دوغ مصرف کنن، حالا چه گازدار چه غیر گازدارش رو، توصیه که من میکنم حتما دوغ رو هم با نعنا یا پونه یا با گل سرخ، همین گل محمدی خودمون، حتما گرد کنن و مصرف کنن. از عوارضی که میتونه دوغ ایجاد بکنه براشون عملا تا حد بسیار زیادی جلوگیری میشه. برای استفاده از این سبزی های معطر رو ما خیلی توصیه میکنیم که حتما استفاده بکنن عزیزان. اما در کل خود دوغ بسته به این که به چه صورت تهیه شده باشه حالا در کارخونه و وضعیت نظر رشد باکتریای مفیدی که در دوغ هستش تا چه سطحی از اون پروبیوتیکا رو ما داشته باشیم، کیفیت نهایی دوغ از نظر سلامتی متفاوت خواهد بود. که خب یقینا هرچی که ما باکتری های مفید بیشتری رو در دوغ ها داشته باشیم، اون دوغ برای ما خیلی کمک کننده تر خواهد بود. ترکیباتی که معمولا از کفیر گرفته میشه باز میتونه خیلی کمک کننده باشه در افراد، به خصوص برای کسایی که دیابت دارن. مطالعات نشون میده که استفاده از ترکیبات کفیر که عملا یه پروبیوتیک بسیار بالای هست کمک کننده هستش، و همینطور سایر مواردی که این دوغ با پروبیوتیک بالا و غنی شده باشه میتونه کمک کننده باشه برای افراد، چه در بیماری دیابتی چه در سایر بیماری ها. موفق باشه.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر، به چه شیوه هایی میشه دوغ رو گازدار کرد؟ یه دونه که شما فرمودین از قند استفاده میکنن،
تو خون است
در منزه. من شنیدم که از تکه های نون خشک هم میشه استفاده کرد، بندازن ته ظرف دوغی که درست کردن، یه چند روز تو یخچال باشه، این طولی گاز میکنه. نمیدونم اونجا باز حتما فرآیند تخمیری صورت بله. میگیره و بله. میکرو ارگانیسم ها شروع میکنن به فلو آلات و تولید گاز دیگه.
کاملا درسته، چون شما تو کیکای نون بله شما قند دارید دیگه، یک نون نشاسته دارید است.
بله.
اون مورد فعالیت و واکنش ها با اون باکتری های لاکتیکی قرار میگیره و اون گاز ایجاد میکنه.
بسیار خب. خانم دکتر سکوتی فر، شیوه درست نگهداری انواع دوغ به چه صورته؟ اگر بسته‌بندی دوغ رو باز بکنیم برای نگهداریش، باقی مونده دوغ رو حتما باید در یخچال بذاریم؟
در نگهداری دوغ خب رعایت زنجیره سرد الزامیه.
بله.
این از زمانی که خریدیم باز کردیم، به خصوص بعد از باز کردن، چون وقتی شما باز میکنید خواه نخواه مقداری هوا وارد اون ظرف میشه و اگر تو اون هوا اسپورای قارچ باشه کاملا به راحتی میتونه رو سطح دوغ رشد بکنه و اینو آلودش بکنه. بنابراین الزام ما میذاریم که ما دوغ رو بعد از باز کردن تو یخچال نگهداری بکنیم در دمای 4 درجه 5 درجه که اون ایمن بودنش رو رعایت بکنه.
پس اگر حتی به صورت بسته بندی هم باشه باید توی یخچال باشه، اگر باز بشه که دیگه حتما باید در یخچال نگهداری بشه و از اون تاریخی که نوشته تاریخ انقضاشه زودتر باید مصرفش بکنی.
100%. بله.
بله. اون تاریخی که زده برای زمانی که اون بسته بندیه، درسته؟
بله، اون زمانی که دیگه شما دوغ صنعتی میخرین از شرکت های مختلف، خب اون باید اون لیبلش رو پشت بطری دوغ بچسبونه،
تمام مشخصات رو برچسب بیاد. بله.
چه موادی توش هست، وزنش چقدره، یا حالا حجمش، حالا به عنوان مایع لیتر بیان میکنن، محل تولید، تاریخ تولید، تاریخ مصرف و اون علائم بهداشتی یا استانداردهای مختلف مواد غذایی اگر داشته باشه بزنه، خب اعتبار محصولش بالاتر میره.
چرا انقدر نمک استفاده میکنن در تولید دوغ؟
نمک به دو منظور.
بله.
یکی این که خوشتم ترش میکنه و یکی این که اگر میکروبی غیر از لاکتیک اسید بکتریا باشه اونا دیگه رشد نکنن نمک نور از بین ببره، در واقع دو تا منظوره، نگهداری و خوشتم کردن.
حالا یکی از سوالایی که اینجا برای من نوشتن تا خدمت شما مطرح بکنم و سوال خیلی از دوستان شنونده هم هست، کفیره، یا بعضی هم میگن کفیر، ولی کفیر درسته تلفظش؟ نوشیدنی کفیر و ویژگی های اون توضیحاتی بفرمایید. کفیر هم یه نوشیدنی، یعنی دوغ تخمیری هستش دیگه، بله، که گاز دارم هست، بفرمایید.
خب کفیر یکی از نوشیدنی های تخمیریه که در واقع تاریخچش منشش از کوههای قفقازه.
بله،
در واقع دونه های کفیر رو در شیر رشد میدن و این باعث تخمیر میشه. علاوه بر این که عمل تخمیر انجام میده، طعم، عطر و بوی مناسبی در این نوشابه تولیدی ایجاد میشه. در ایران هم تولید میشه.
یعنی اون دونه های کفیر رو میذارن توی شیر؟
بله،
که این اون مثل طولید. نه که در دوغ بخوان قرارش بدن.
بله، اون مثل مایه ماست. یعنی در واقع گونه هایی از باکتری های لاکتیکیه، به نسبتی اون رو میزنن و در جای تاریک هم باید قرار بدن و اون با واکنش های بیوشیمیایی که داره اون رو به کفیر تبدیل میکنه.
اما تولید گاز هم میکنه.
بله
بله،
این مصرفش خیلی به اندازه دوغ زیاد نیست، اما در مثلا کشورهای غیر از ایران مصرفش بیشتره و یه نوشیدنی مناسب و مفید به حساب میاد.
چون تاریخش هم برمیگرده به قفقاز.
به قفقاز و در اون دامداران و روستاییانی که این رو تولید کردن، در واقع از اونجا اصلا منشأ گرفته که الان دیگه تو صنعت هم تولید میشه.
بله،
خدمت شما عرض بشه، باکتری هاش هم دوست در واقع معده انسان هست، هیچ مشکلی برای انسان نداره، جز باکتری های مفید.
پرحال یه سری سلیقه شون خرید و مصرف کفیر دیگه، بعضی دوغ رو بیشتر میپسندن.
بله، چون مخمرم داره، در کفیر مخمرم هست اما در دوغ فقط باکتری های لاکتیکی هست.
بله، خیلی متشکر خانم دکتر سکوتی‌فر عزیز. در ادامه که دیگه داریم،
حالا 85 تا 90 درصد از شیر گاو تهیه میشه، اونم از شتر و از گوسفند و اینام تولید میشه، منتها مقدارشون کمتره و مشکلی هم ندارن در رابطه با مصرف.
شیر گوسفندی یکم بوش بیشتره و بعضی خوب نمیپسندن دیگه این محصولاتی.
بله،
که
پنیرش هم
بوی بیشتری داشته.
بله،
بله. بله، خیلی متشکر خانم دکتر سکوتی‌فر عزیز از حضورتون در این برنامه از مجموعه غذا سلامت زندگی. رسیدیم به بخش پرسش شنونده، پاسخ کارشناس، که از دوستان شنونده میخواییم اگر سوالی دارن در خصوص گفتگوهایی که تقدیمشون میشه یا نظری مطرح بکنن تا شما کارشناسان عزیز پاسخگو باشین.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
اجازه دارم سوال رو براتون مطرح کنم، خواهش میکنم. شماره 0915 4038، خانم دکتر سکوتی‌فر این سوال مطرح کردن. سلام، پنیری که به نام پنیر لاکتیکی به فروش میرسه و چقدرم خوشمزه است خانم دکتر، این چه نوع پنیریه؟
خب ببینید، پنیر به عنوان یه ماده تخمیری با روش های مختلفی تولید میشه. یعنی کلن پروتئین شیر رو ما میتونیم هم با آنزیم، هم با حرارت و هم با به اصطلاح اسید این رو منعقد بکنیم و لختی ایجاد بکنیم. پنیر لاکتیکی در واقع با استفاده از آنزیم پنیرسازی که همون رنینه و باکتری های لاکتیکی به وجود میاد و ساخته میشه. در واقع این عمل تخمیر رو که این باکتری های لاکتیکی انجام میدن به همراه آنزیم و اسید لاکتیک تولید میکنن و اون اسید باعث انعقاد پروتئین میشه به همین اسم نامیده میشه، میگن پنیر لاکتیکی. خب اینم یکی از پنیرهای سنتی ما هست، ارزش غذایی خوبی داره، هم پروتئینش و هم مواد معدنیش، کلسیوم. خدمت شما عرض میشه که به بسیار هم در این سالها مورد مصرف کننده قرار گرفت
و بافت خوب و تردی هم داره.
بله، اون به همون دلیلی که هم آنزیم درش باعث انقاد شده، هم باکتری ها موجبه ایجاد اسید و انقاد اون لخته پروتئینی در شیر شدن که شده پنیر.
بسیار عالی، خیلی ممنون خانم دکتر سکوتیفر از حضورتون در این گفتگو. همچنان شنوندگان محترم لطفاً اگر پرسش یا نظری دارید مطرح کنید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. خیلی متشکریم از توجه و همراهیتون با برنامه غذا و سلامت زندگی که از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت تقدیمتون میشه. همکاران برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار آسیه همتی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون شما. خدا نگهدار.
که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت و امیدوارم یک پنجشنبه دلچسب و آغاز کرده باشید. امروز 23 تیر ماه و ما در بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت با شما هستیم. من با کلی عشق و ارادت نسا جابر ابن انصاری هستم. تا حوالی ساعت 22 با شما همراه خواهم بود، پس لطفاً موج رادیوتون رو از موج FM ردیف 102 مگاهرتز تغییر ندید. اینجا شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. لطفاً لحظه هاتون رو با ما شریک باشید، ما همراه لحظه های شما هستیم. لطفاً ما رو بشنوید در شبکه رادیویی سلامت. آرزو می کنم زیباترین گلها در اطرافتون، قشنگترین چشمها، بدرقه راهتون و زیباترین لبخندها بر صورتتون نقش ببنده و نگاه خدا همراه لحظه هاتون باشه. شما شنونده شبکه رادیویی سلامت هستید روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز. لطفاً با ما همراه باشید. شنوندگان جان، همراه شما هستیم و با همدیگه میشنویم برنامه 99 درجه رو. بفرمایید.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رو با تر بودو
کجایی؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
سیروس خیابان مصطفی خمینی نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
اصفهان دریچه‌ای پر نقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
باشه، بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ.
آقا
جانم، عزیزم، جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتیه ماهان.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
احتیاج به لوازم خانگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته یا حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در سه قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
خانم آقایون سلام، من به شخصه امیدوارم این پنجشنبه یک قدم بیشتر به سمت ساختن زندگیمون برداریم، زیباتر زندگی کنیم و البته آرامش رو به خودمون هدیه بدیم. اینجا 99 درجه است، دقیقاً یک درجه مونده تا آرامش. برنامه 99 درجه از گروه روان رادیو سلامت تقدیم شما میشه. توی این برنامه هم میخواییم در مورد خشم و راه‌های کنترل کردن اون، شاید بهتر باشه بگم راه‌های مدیریت اون صحبت کنیم. عصبانی شدن خیلی آسونه، همه بلدن عصبانی بشن، همه میتونن عصبانی بشن. عصبانی